بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عجل فرجهم. که نمازی میخواند و روزه میگیره، این دلالت بر دینداری طرف میکنه. به نظر میرسه اینجور نباشه، یعنی حداقل در مکتب اسلام و تشیع ما این گونه نیست. واقعیت اینه، به کسی باید گفت دین داره که تمام تفکراتش رو دین بسازه، نه چیزهای دیگر. این هرچه که به این شراشر وجود جسمی و روحی او دین نفوذ کرده باشه، به همون اندازه دین داره. میخواد نماز بخونه، میخواد روزم بگیره، میخواد حتی حجم بره. این که بعضیا فکر میکنن شاید در مثل مسیحیت ما میخوایم بگیم همون جهان به هر حال یک تفکرات و یه ایدئولوژی جهانبینی حاکمه اگر جدی باشیم برش، ولی خصوصا در مثل اسلام و تشیع زنده علوی پویای فراگیر جامع، این با این نیست که آدم بگن فلانی چطوره، خوب آدمیه، نماز میخونه. این نیست. اون نکته‌ای که دیشب خدمتتون عرض شده بود که امشب تقدیمتون بشه و این صحبت هم مقدمه اون نکته است، اینه یهو همه چیز جور دیگه ای میشه اگر کسی متدین شد. اصلا الفاظ، واژه ها، همه چیز معنی دیگری پیدا میکنه. شما نگاه کنید میگید فلانی خیلی بیچاره است، به طرف میگید چطوری، میگه حالمو نپرس، چی میخواد باشه، بیچاره شدم، بدبخت شدم. یا عکسش به یه کسی میگید، میگید فلانی چطوره، ماشاءالله خیلی عالی، وضعش توپه به قول بعضی، حالا ظاهرن همون تاپ و توپ میگن، بر وضعش توپ، اوضاع اصلا خود، ای کاش ما هم مثل او بودیم. اینا تو جامعه هست دیگه نی؟ ولی باور کنید من نمیدونم چند درصد اینایی که میگیم وضعش توپه یا اون وضعش تیپه با معیارهای اسلامی سازگار باشه. یعنی ما داریم مسلمونی حرف میزنیم یا همینجوری همینجوری که تو مردم عرف مردم رسمه داریم حرف میزنیم. من میخوام عرض بکنم که واقعا بخوام به صراحت بگم خیلی از ما وقتی میگیم فلانی بیچاره شد، معمولا میگیم بیچاره شد یه امر مادی برمیگرده. شما امتحان کنید اگر از این بعد دقت بیشتری بفرمایید، بگید آدم کی میگه من بیچاره شدم، کی میگه فلانی خوشبخته، نوعاً به امور مادی برمیگرده. و در مسائل تفکرات اسلامی و توحیدی و الهی اصلا اینجوری نیست. یه آدمی نگاه میکنی مشکلات مادی جسمی تمام وجودشو فرا گرفته، اسلام بهش میگه بیست خوشبخت، همه باید از او الگو بگیره. یه آدمی رو نگاه میکنی کادیلاک داره، عنوان داره، همه جا معروفه، مشهوره، همه چیزش رو به راه از نظر مادی، وقتی که میبری پیش کارشناس دینی بهش میگه نمره بده، نمره میگیره زیر ده، تک نمره، این که خیلی خوشبخته. که شما الان، من یه مثال میزنم، البته در عرصه اسلامی اینجا خیلی جای مانور داره، روایات از این بود واقعا دیدنی است، ولی یه نمونه عرض بکنم امشب، یه نمونه از طرف منفی مثبتش رو با الگو عرض میکنیم امشب، و به همینم انشاءالله سعی بکنیم که جمعش کنیم تا برادر بزرگوارمونم به مدعیش برسه، به مجلس بعدیشون هم برسن. ما اینو عرض بکنیم، منفیشو که دیشب وعده داده بودیم، بدبخت کیه؟ بدبخت به کی میگم؟ بیچاره به کی میگن؟ ورماد بیچاره علامت داره. ببین یه علامت رو اگه داره بیچاره، اگه یه علامت رو نداره خب اینجور نیست دیگه. ما راجع به علامات صحبت میکنیم دیشب که علامات المؤمن رو میگفتیم، ولذا اینو عرض کردیم، اینو اربع من علامات شقاء، آدم شقی، آدم بدبخت چهار تا علامت داره. حالا تو رو خدا ببین آیا در بعضی از ما تطبیق میکنه یا نه. الشقاء چهار تا علامت داره. یکی این که یک جمود العین، بدبخت اونیه که چشمش از عشق خشکه، این آدم بدبخت. تو رو خدا ما اینجوری فکر میکنیم؟ اصلا کسی اینجوری فکر میکنه؟ علامت دوم قسوت القلب، قلبش سخت شده، نسبت به مسائل معنوی رشد نداره، اوج نداره، عشق نمیکنه به مسائل معنوی. این علامت دوم. علامت سوم شدت الحرص فی طلب الدنیا، تمام زندگیشو بگردید پر حرص به دنیا، همش بیاد دنیا، اینجام اینجوریه، اونجام کمه، اونجام زیاده، اونجام چی شده، اونجام مریض شده، فلان اینجوری شده، من ندارم، اون داره، اون داشت، من اینجوری داشتم خراب شد، اونجوری داشت، اون داشت خیلی جالبه، حرص بر دنیا داره. علامت سوم. چهارم چیه؟ گناه میکنه اینجوری نیست برگرده دوباره همون گناه رو تکرار. امروز غیبت میکنه، فردا دوتا غیبت میکنه، پس فردا غیبتش کم نمیشه. اگر خیانت میکنه، اگر اهل رشوه و ریاست، ادامه میده. الاصرار و علی الذنب، خب این آدم بدبخته دیگه. این آدمی که از این ور گناه فت فراوان، دنیا تمام وجودش، مساوی با چی؟ قلب پنچر میشه، قلب قسی میشه. قلب که قسی شد میزنه به چشم، چشمو چیکار میکنه؟ سرطان چیکار میکنه؟ چشمو خشک میکنه. میری تو مجلس امام حسین این رمق نداره. من بعضی ها رو میدیدم که خیلی اهل حال بودن، اهل شور بودن، یو میدیدی مدتیه، یه سال، دو سال، سه سال، افت افت افت، دیگه عادی شد براش. حالا یه کسی اصولا اهل بکا نبوده، میسوزه دلش. من بحث بکا رو نمیخوام بکنم، میخوام گاهی طرف دلش میسوزه، دلش اینجاست، اما اشکش کمه. اصولا اشکش کمه، نه برای اهل بیت، نه برای معصیت و گناه و توبه و دعای کمیل و دعای توسل، اصولا کم اشکه. این فرق میکنه ها، این مشکلش کمه، این مشکلش زیاد نیست. مشکل زیاد اینه تو همچی چکی بیشه این عشقش جاری میشه، یا یه فوتی براش پیش بیاد عشق میریزه، یه مشکل براش پیش بیاد بغض میکنه، اما در برای اهل بیت بغض نمیکنه. خب این مریضه دیگه، دقت فرمودید فرقشو؟ خب این بیچاره است، این باید به فکر خودش بیاد. چیکار بکنید؟ از آخر شروع کنید. اینجا روایت از اول شروع کرده، شما از آخر شروع کنید. آخر چی بود؟ آخری چی بود؟ آه چی بفرمایید؟ اصرار بر گناه، اصرار بر گناه. گناهانشو باید تجدید نظر کنه. اینقدر اسب نتازونه، این اینجا میزنه جای دیگر رو، میذاره جای دیگر رو میگیره. اینی که آمده اصرار و ذنب میکنه، اینجوری میکنه، حرص به دنیاشو زیاد میکنه، دنیایی میشه. دنیایی که شد تمام غصهش و خوشحالیش مال دنیاش، و این واقعا ماها رو گرفته ها، قبول کنید که خیلی از ماها رو گرفته. خوشحالی هامون خیلی وقت مال دنیاست، غصه هامون هم ریشه‌اش تو دنیاست. اون وقت این که بشه دیگه قسوت قلب میاره، قساوت قلب به قول شما میاره. قلب که سنگین شد چشم سنگین میشه. میگه نماز صبح خیلی از مؤمنین داره قضا میشه، همین به همین سادگی. آره من نمازم قضا شد، صبح نمازم قضا یا اصلا اینجوری میگه، میگه نوعا صبح نمازم قضا میشه. باریکلا دست شما درد نکنه. همین به همین شلی یه روز نماز شب امام رو دیر بلند شد گویا داره حاج آقا مصطفی، دیدم آقا امام راحل حالش به هم خورده است، اصلا جور دیگه است. آقا معلوم شد که دیشب مثلا اگر 2 ساعت به اذان صبح بلند می شد، دیشب 1 ساعت به اذان صبح بلند شد. حالا اینقدر امروز تو همه حالش به هم خورده که چرا دیشب 1 ساعت دیر بلند شد؟ این یکی نماز صبح شهر روز قضا میشه؟ جوونه، حزب اللهیه، اهل مسجده. من با بعضی از بچه‌های دیگه کار ندارم، خدا همه ما و اونها رو هدایت کنه، اما این بچه حزب اللهی جوونه، مادرش باباش صدا میزنه میگه من نمیشتمم. به جان تو همون موقع میگه نمیشتمم، اما بهش بگو نتیجه فوتبال فلانجا چی شد اگه نشنید. به جای اینکه بگی نماز صبح چی شد، یهو تو گوشش بگو خبر داری اون قضیه اون فلانی 3 تا گل سوراخ سوراخ شد. اگر بیدار نشد، اگر رو فوتبال حساسه، اون یکی رو عشق جنسی حساسه، اون یکی رو مالش، اون سرمایه داره، رو خبر داری این بازرگانی اونجا معامله کردی، کشتیه شنیدیم که اینجوری شد، دلار خبر داری؟ دیشب یهو نفت اینجوری شد، دلار اینجوری شد. اگر از خواب نپری، اگر از خواب نپری، حالا قبول داری حرص بر دنیاست؟ این آدم بدبخته، این نباید به داد خودش برسه. میخوام خوشبخت بهتون نشون بدم، خوشبخت. بدبخت گفتم، خوشبخت رو نشون بدم بهتون. خوشبخت این شبا راجبش صحبت میشه، نمیدونم چقدر توضیح داده میشه. خوشبخت روز 40 این دو بزرگواره، جابر و کی؟ عطیه. جابر کیه؟ 15 سال قبل از هجرت ایشون ایمان آورده. یه آدم خوشبخت رو نگاه کن، نابیناست خوشبخته. البته نابینا نبوده ایشون، بعدها نابینا شده. همین جایی که در حادثه کربلا میگن حدود 75 سالش بوده، بعد به فرمان حدود 97 سالگی فوت کرده جابر، که اقوال مختلف 94 95 96 اینا اقوال مختلف، ایشون یعنی 90 به بالا فوت کرد. حتی نقل شده ایشون شهادت امام باقر رو درک کرده، شهادت امام باقر رو. این جابر رو نگاه کن، جابر رو به عنوان، ببینید خدا میدونه اون زمانی که نه این تفکرات بالا بود، نه فرهنگ اینقدر بالا بود، چجوری اینقدر قشنگ روش کردن. این جناب جابر خیال نکن کربلا نبود، 19 تا جنگ شرکت کرده بود. این تو را نقل بشه، از جمله جنگ بدر جابر حضور داشت. جابر از اونایی بود که اگر در جنگ بدر حضور داشت علی رو ول نکرد. اینایی نبودن که تو پیغمبر توقف کنن، این تا ظهور مهدی راهشون ادامه داره. بعضی ها توقفی هن، واقفیه. اینایی هم که رو امام راحل موندن ها، اینا هم واقفیه هن. واقفیه لازم نیست راجبه فرض کن زمان نمیدونم 500 سال قبل باشه، الان هم واقفیه داریم. فردا اگر یک کسی رو رهبر معظم مون، اگر العیاذ بالله خدا نکند اون روز بیاد، خدا کند امام زمان بلا فاصله این پرچم رو از دست این سید حسینی بگیرد انشاءالله، ولی اگر خدای نکرده بعد از او کس دیگری بود، اگر کسانی رو ایشون توقف کرده، ایشون واقفیه. جابر ادامه داشت رسالت و ولایتش و نبوتش، دستش از رسول خدا اومد تو دست علی، از دست علی اومد تو دست امام حسن، از دست امام حسن اومد تو دست امام حسین. اینجا حالا تو شما تو صحنه امام حسین میبینیدش، یه صحنه دیگه هم میبینید او رو در باره امام باقر. امام باقر یه صحنه زیبایی همین جابر داره، مثل از او عاشقا بود. میگفتید شما دیوونه حسین، هم شما بسیجی های هیئتی ها میگی دیوونه حسین، جابر دیوونه اهل بیت بود. از اون ثابت قدم ها بود، عطیه که بود، عطیه هم مثل عطیه شاگرد جابر بود. ببینید بعضی ها میگن عطیه غلامش بود، جریانش میدونید چیه؟ جریانش اینه، انشالله به یادتون بمونه. عطیه میگن جابر شاگرد کی بود؟ عطیه شاگرد جابر که با او بود، که با هم اومدن زیارت اربعین. اما اون غلام کی بود؟ غلام فرد ثالثی بود. میگن معلوم میشه اینا سه نفر بودن، که یکیش جابر، یکی عطیه، یک غلام. که در قضیه غلام وقتی به جابر میگن آقا مثل یک کاروان داری سیاهی داره میاد، عطیه بهش میگه، اون وقت جابر به غلامش اینجا داره، به غلامش میگه برو ببین، برو ببین اینا کی هستن. اگر از لشکر دشمنم مثلا چه، اگر دیدی اینها اهل بیتن، اینها کاروان امام حسینن، کاروان امام سجادن، تو رو آزادت کردن. و یه وقتی این غلام آمد همچین داره به سر و صورتش میزنه، گفت کاروان زینب کبرا با امام سجاد آمده. عطیه هم همینطوره. عطیه، من میخوام این تکه رو بگم چون درس برای هممون، خصوصا جوانامون، درس عرض میکنم. عطیه میدونی چیه؟ داستانی داره شبیهش جابر و عطیه. عطیه اینجوری میاد ایران، فارس، شاید همین شیراز با. ایشون یه بار عطیه آمده، شاید برای تبلیغ شیعه آمده در اینجا. فقط ارسل الحجاج ابن یوسف الثقفی، اما حجاج علیه لعنت الله کتابا الى حاکم فارس، فرستاد یک نامه ای داد برای حاکم فارس، یعمره بالقبض علیه، بر این که دستگیر کنن او را، و دعوته الى لعن علی ابن ابی طالب العیاذ بالله. حجاج گفت عطیه رو بگیریدش، دستگیرش کنید، باید لعنه به امیرالمؤمنین کنه. اگر لعن نکرد و الا فلیرب 400 صوت، 400 شلاقش بزنید، و یحلق رأسه و لحیته، سر و صورتش رو بتراشید. ولما ابا عطیه عن ذلک، عطیه ابا کرد از اینکه لعن کنه، فعل بهی ما امر بهی به الحج، ما امر به الحجاج، همونی که امر کردن حجاج امر کرد، 400 تازیانه زدن به چه کردن. در مورد جابر هم داره، او رو داغش کردن برای ولایتش. در مورد ببینید، اگر من همینجا درس که میخوام بگم اینه، اگر میبینی جابر جابر میشه و عطیه عطیه، که هنوز اسم جابر میاد، 100 سال دیگه روزه روز اربعین خونده میشه، میگن جابر و عطیه اول زائر کربلا، این بی خودی نمیاد. آی عزیزانی که، آی دخترای جوان، پسران جوانی که هی میاید گله میکنید، میگید از بس بهمون سرزنش میکنن، من خسته شدم، میخوام یه حجاب درستی داشته باشم، اینقدر بهم متلک میگن، منم دیگه رفتم، مسجد رو ترک میکنه به خاطر حرف این و اون، سراغ میاد فلان اداری، فلان بازاری، فلان کاسب، دست از دینش بر میداره برای اینکه دیگری چی گفته. یهو میبینید ترکیب صورت طرف به هم خورده، لباسش جور دیگه شده. چرا؟ همچی صاف بخواد بگه خسته شدم از بس که گفتم، ولش. اما اگر جابر و عطیه میخوای بشی، شلاق داره. من میگم ما شلاق پیشکش حاضر نیستیم دوتا حرف مفت گوش کنیم. اما ما میگیم حسینی هستیم، اونجا به هم اینجوری گفتن، بهش میگی چرا این کارو کردی؟ میگه حرف مردم، حرف مردم، عجب. ولی جابر و عطیه اینجوری نبودن. رمز موفقیتش هم جابر گفته. اینو میخوام به همه عرض کنم، حتی به این نوجوانا، کودکان و نوجوانا به این گوش کنن. یعنی من میخوام برادرها و خواهرها کوچولوام به این نکته گوش کنن چون درس عبرته. جابر رمز موفقیتشو میگه، رمز موفقیتشو جابر تو سفر میگه. این رمز موفقیتو بگم دیگه فرصت نیست، یه مطلب دیگه میخواستم بگم دیگه فرصت نیست خدمتون عرض بکنم. جابر رمز موفقیتش چیه؟ عطیه میگه که تو را بودیم بر میگشتیم. حالا نابیناست ایشون جابر، میگه تو را که بر میگشتیم نگاه یه رو به من کرد، یا عطیه هل اوسی که، آیا یه چیزی باید سفارش کنم؟ سفارشی کرد که امدود به درد ما میخوره، که انه میخواد جابر، جابر 75 ساله ای که همش تو دامنه اهل بیت بوده، میخواد ماحصل تمام زندگیش رو بگه. اینجوری به شما بگم، و رمز موفقیت همه خوشبختا چیه؟ اینه: و ما اظن اننی بعد هذه السفر ملاقیک، ای عطیه من دیگه معلوم نیست تو رو ببینم، ولذا میخوام حرف آخر رو بهت بزنم. حرف آخر چیه؟ لأن جابر کان ساکنن فی المدینه و عطیه فی الکوفه، یکی مدنی بود یکی کوفی، ولی حالا که نیست همه با هم قاطی باشن که. رمز چیه؟ حرفم جابر میگه حرفم اینه: احب احب محب آل محمد ما احبهم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از اونایی نبود جابر یه حرفی بزنه برای حرف زدن سخنرانی کرده باشه، اول عامل به خودش خودش بوده، خودش بوده، و این رمز در جابر مثل نور میدرخشه. حالا یه تیکه ای است در کافی، در اصول کافی جلد دوم، تیکه بسیار جالبیش برای جابر، من نمیدونم برای کمتر اصحابی واقع شده باشه، که این چون طولانیه امشب نمیرسیم، این توفیق نصیب شده از این راه. منم میخوام بگم کلید موفقیت ماست، خصوصا جوونا و نوجوونا و کودکان یاد بگیریم راه موفقیت چیه. دوست داشته باش، عشق ببرز به اهل بیت و دوستان اهل بیت، دوستان اهل بیت و عاشقشون باش، نه عشق علکی، عشق راست راستکی، براشون جون بده، براشون حاضر باش حرف گوش کنی. جابر و عطیه میگن اما شلاقش هم نوش جان میکنن. اینجوری دوست داشته باش. و ابغض مبغض آل محمد، اونایی که دشمن اهل بیتن دوستشون نداشته باش، دشمنشون باش. و این کان، گوش کنید، و این کان سواما قواما، اگر دیدی خیلی آدم جالبیه، چه نمازایی میخونه، چه روزهایی، چه دستگیریهایی میکنه از افراد، چه ساختمانایی ساخته برای نیکوکاری و چه و چه، اما دشمن اهل بیت بدون یه غاز ارزش نداره، هیچی، بی ارزشه. دشمن اهل بیت میگم، اینو خیلی ها هستن. ببینید خیلی ها که با اهل بیت عشق ندارن، نبرای دشمنیشونه، نمیشناسن اهل بیت، اینم مشکل ماست، ما نتونستیم اهل بیت رو پیش اینا جا بندازیم. اونا رو نمیگم، خصوصا اون دشمنان آگاه. اون وقت ایشون میگه که چرا میگم این حرفو، ایشون میگه چرا این حرفو میگم، که انه اینجوری بگه، بگه من این حرفو بهت میزنم عطیه، آدمی که عاشق اهل بیت باشه، راستی راستی عاشق اهل بیت باشه، اگر یه پاش بلغزه یه پای دیگهش، عشق اهل بیت نجاتش میده، آخرش آخر اونو میکشه نجاتش میده. لذا واقعا ما در همینجا واقعا از عزیزانمون که در جلسات مختلف به لطف الهی، امروز دیدم هم دست صبح رفته هم دست بعد از ظهر رفته، جلسات مختلف تو خونه ها، صبح زود، دیر وقت، شب، به حمدالله جلسات مختلف، چیزی که باید یه مقداری بیشتر توجه بشه این است که انشاءالله همراه توجه و تدبر بیشتری باشه. من چون عرض کردم باید عزیزمون ما رو به فیض برسونن، نمیتونم که عرض ارادتی بکنم، این عرض ارادت رو به ایشون واگذار میکنم. اما فقط یه چیزی بگم، این دل این خانواده، این بچه ها آخه تو این سفر که نمیتونستن عزاداری بکنن، روزخونش، گریه کنش، یه وضعی بود که همش تازیانه بود دیگه، همش فشار بود، نمیتونستن گریه کنن. حالا این جگرهای سوخته، این دلهای کباب شده، حالا اومده تازیانه ای هم نیست که اونها رو عتاب و خطاب کنه، با دل آزاد راحت حالا میخواد عزاداری کنه. کجا؟ یه وقت چشمش، شما دیدید عزیزان، اینایی که گاهی یک حادثه عزایی براشون پیش میاد، یه صحنه ای پیش میاد دوباره داغشون تازه میشه. مثلا میدونی که یکی از این فامیلا نبود تو اون عزا، یکی از این آشنایان نبود تو اون عزا، دیر بود، تو مسافرت بود، خارج از کشور بود، مکه بود، یه اون طرف فوت کرده، اون عزیز فوت کرده، همچین دو روز سه روز از فوت گذشته، طرف رو دفن کردن، یه طرف از سفر میاد تو عزاخانه، همچی که این خواهرها، این برادرها میبینن این داداش اومد، وارد شد، تازه وارد شده، دارن میخوان خبر بدن بهش چه برشون گذشته، دوباره فریاد گریه میره بالا. یه وقت امام سجاد ببیند پیر مردی نابینا داره میاد، آمد جلو جلو، یه وقت فرماد امام سجاد، ای جابر، آیا تو جابری؟ گواری آقا جان، فرماد ای جابر، اگر بدونی همین جا بود رجال ما رو کشتن، تو مقتل داره، به فرمان اطفال ما رو ذبح کردن، زنهای ما رو اسیر کردن، نمیدونم شاید سکینه همینجا رو کرده باشه به جابر، گفته باشه اگر بدونی صدای ما تشاه ما عبل فرد رو به میدان فرستاد، دیگه ما بی عبو شدیم. صلی الله علیکه یا عبدالله.